سلام سلام خدمت همه بیننده های عزیز پادکست. خب دوباره ما در خدمتتون هستیم بعد خیلی وقت لاغریم، خسته ایم، به بازی به روم باختیم. پیولی مربیمونه ولی خب هنوز عاشق میلانی. شروع برنامه یه سلام خیلی گرم میدم به دوست خیلی خوب میلانیم، سهیل خوشتی. چطوری آقا؟ دلم برات واقعا تنگ شده.
منم سلام میکنم به تو آرسام، امیدوارم که این مدت طولانی که نبودیم خیلی خوش بهت گذشته باشه. معلوم خوش گذشته، چون که قشنگ استدیوی کامل تجهیز کردی خودتو، با تجهیزات کامل اومدی و کاملا سورپرایز شدم، و یعنی خودم به تو میرسوندم و این تجهیزاتو قطعا میخریدم، ولی خب الان نمیدونستم سورپرایزمون کردی. خیلی هم خوبه،
ببین
امیدوارم
سوی
که
من دیدم توی دانش فنی و خیلی چیزا به تو نمیرسم. تو مشالله هم خوشتیپی، دانش فنی عالیه. دیدم توی چیزا به تو نمیرسم، گفتم بس داری میکروفون بگیرم اقلا منم به چشم بیام.
خوبه
نه حالا
استعداد
به
داری
امید خدا،
میکنی.
آره به امید خدا توی حالا چند ماه آینده یه همه چیو کامل میکنیم و دوربین و اینا هم اضافه بشه. بعدش دیگه برنامه دراز
انشاءالله
مدت
میاد.
اونم اینه که اصلا کلا یه قسمتی رو تو منطقه سندوناتو بعد اونجا اجاره کنیم، اونجا رو قشنگ بکنیم، یه قسمت خیلی کوچولو برای پادکست خودمون. ببین ما رویا پردازیم اصلا یه بخشی از وجودمونه.
دقیقا مثل پیولی که رویا پردازی میکنه که روم رو ببره، اما میبازه توی سنسی رو بشه.
آره حالا توی این قسمت حتما در مورد سال اول که 100% در مورد بازی با روم صحبت میکنیم. خب بعدش میریم سراغ بازی خیلی خیلی مهم با اینتر. حالا چرا این بازی مهمه حتما میگیم، حتما با ما باشین، چون این بازی واقعا جدا از دربی بودنش اهمیت های دیگه هم داره. خب بازی برگشت با روم هم هست. خب در مورد اون حالا میگیم، مفصل در مورد روم صحبت خواهیم کرد. توی این قسمت هم حالا حتما با ما باشید، میبینین یه سری از اطلاعات قدیمی رو حالا میخوایم آپدیت کنیم. مثلا در مورد ورزشگاه هست، در مورد تیم سی میلان هست، حالا در مورد رفتن پیولی، در مورد همه اینا با جزئیات با شما خواهیم بود. با ما باشید و این برنامه رو از دست ندید. قبل از که شروع کنیم من دوباره خواهش میکنم که از لایک سابسکرایب غافل نشید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید.
در مورد لایک و سابسکرایب، ببین ما کارمون انقدر خوبه که لایک و سابسکرایب مون میکنن، اصلا نگران نباش، نیاز به گفتن نیست، ما خودمون بالاییم.
آره تو که آره. خب
خب
در مورد روم من یه بحثی رو شروع کنم. خب مهمتر از هر چیزی الان در حال حاضر همه نگاه های میلانیا به بازی با رومه. خب بازی رفت و که همه دیدن با چه شکل و شمایلی باختیم. خب حالا بازی برگشت در پیشه، من یه سری سوال دارم. ببین هممون دیدیم، نمیخوایم اصلا در مورد بچه ها بحث فنی صحبت کنیم که چرا چی شد چیکار، همه دیدیم که چی شد. سمت چپ ما رو از کار انداختن. خب اشرافی اومد سمت راست که در واقع یا جلوی تو و کاملا سمت چپ ما خونسا شد و دیدیم که هیچ برنامه دیگه وجود نداشت. واقعا به نظر تو این برنامه درستی بود؟ خب برای از کار انداختن سمت چپ و اینکه واقعا فهمیده بود که از کار انداختن لیاو میتونه کاملا میلان خونسا کنه.
کاملا مشخص بود وقتی تیم نقطه قوتش اونجاست. روم برنامه های خیلی خوبی داره و الشرابی واقعا، یعنی واقعا دارم میگم، یکی از بهترین بازیهاش رو انجام داد. دوندگی خیلی زیاد تو حمله شرکت میکرد، توی دفاع شرکت میکرد، و این نشون دهنده آمادگی جسمانی خیلی بالای این بازی کنه، جوری که ما داوید کالابریا توی یک صحنه به سادگی آب خوردن جا موند از مدافع روم، و این نشون میده که چقدر اختلاف وجود داره بینشون.
ببین سوال یه چیزی ببخشید، یه سوء تفاهم اینجا پیش. ببین اصلا نمیخوام در مورد بازی روم اینجوری صحبت بکنیم. ببین خیلی اینو میگم، همه میلانیا دیدن و ما هممون دیدیم که چی شد. بعد خدا رو شکر طرفدار میلان هم توی یه لولی از فوتبال هستن، یعنی دیگه این تحلیلای این مدلی رو همه دیدیم. ببین چیزی که الان برام مهمه، به نظر تو بازی برگشت چی میشه؟ یعنی آیا پلن دروسی تغییر میکنه؟ یعنی دروسی اونقدر باهوشه که مثلا یه پلن جدید بریزه که بر پیولی نتونه راهی براش داشته باشه، یا پیولی باهوش‌تره؟ من میخوام بدونم نظر تو در مورد بازی برگشت چیه. ببین یعنی الان چیزی که مهمه بازی برگشته، وگرنه بازی رفت که هممون دیدیم چی شد. حالا در مورد حالا جزئیاتش هم صحبت میکنیم. که ببین اگه بخوام در مورد این مسائل تاکتیکی صحبت کنیم، من هنوز دارم حسرت اون موقعیت از دست رفته بازی رفت با نیوکاسل رو میخورم، میدونی؟ یعنی این چیزا دیگه ما واقعا هم گوشمون پره هم دیگه خسته شدیم ازشون. من گفتنش هم تکرار مکرراته که لیا و انشاءالله اینا، ولی نه بحث اینه که آقا برای بازی برگشت چی خواهد شد.
ببین از نظر من استفانو پیولی باید همون جوری که ما دیدیم حضور شوکوهزه تو زمین تونست یک مقداری تغییرات ایجاد بکنه، سمت راستمون رو فعالتر بکنه. این میتونه یک پلن خیلی خوبی باشه برای ما برای بازی برگشت، یک پوان باشه برامون برای بازی برگشت که بتونیم ازش استفاده بکنیم و به روم ضربه بزنیم. روم دفاع قوی نداره، این رو هممون میدونیم و میتونیم از این طریق ازش استفاده بکنیم. ولی اما به نظر تو آیا استفانو پیولی میتونه سمت راستمون رو مثل سمت چپمون فعال بکنه که تو بازی برگشت نتیجه بگیریم؟
ببین در مورد این که حالا ما سمت راستمون هم مثل سمت چپمون فعال شه، خب ما الان دو فصل داریم در مورد صحبت میکنیم، یعنی قشنگ از روزی که درخشش های لیاو دیگه به اوج خودش رسید ما داریم در مورد صحبت میکنیم. الان این فصل دو تا بازیکن جدید گرفتیم که خب خیلی هم امید داشتیم، خیلی بهتر شده، خب واقعا عملکرد پلیسیک عالی بوده. چوکوزم هر از گاهی یه کارایی میکنه، خب اقلا یک دو تا بازی اخیر دو تا حرکت از خودش نشون داد، ولی هنوزم اون بازیکنی که مثلا ما بتونیم بهش اتکا کنیم نیست. دیدیم که بعد از اون حرکت انفجاریش هم تو بازی با روم که متأسفانه ژیرو خرابش کرد، خیلی تلاش کرد دوباره یه کاری بکنه و متأسفانه نتونست. و من یه حسی هم بهم میگه که اونقدری که مثلا حالا درخشش ها و دریبل زدن های لیاو بولد شده توی رسانه ها، و چوکوزم همش سعی میکنه که یه جورایی خودش رو نشون بده، بگه آقا من این توانایی ها رو دارم، و متاسفانه این باعث شده که عملکرد تیمیش خیلی بیاد پایین کنه. یعنی شما چوکوزه بجز اون صحنه که چند تا دریبل زد و پاس داد به ژیرو رسما کار دیگه ای نکرد، همش یک به یک رو مثلا تو دقیقه 90 تو توپ لو میدی و باعث میشه فشار از تیم حریفت برداشته بشه. ببین چیزی که هست، روم هممون میدونیم روم روی موقعیت های هوایی و کلا خط دفاعی خب ضعف داره، این حتی اون بازی هم که خیلی مثلا میبره میتره کنه یه گلو میخوره. این موضوع اصلی اینه، چی باعث شد که ما نتونیم بهشون آسیب بزنیم؟ در مورد بازی برگشتم من والا جوابم نگرفتم که حالا به نظر تو دروسی تغییر تاکتیک میده، پیولی تغییر تاکتیک میده، چی میشه؟
درستی بعید میدونم، یعنی تغییر تاکتیک نه به این منظور که مدل بازی کردنش رو عوض بکنه. دروسی نشون داد از دقیقه یک توی سنسی رو حمله کرد و این کار رو 100% توی المپیکو انجام میده، یعنی اصلا توی شکی نیست. شاید ما میگفتیم توی سنسی رو میاد دفاع میکنه، توی المپیکو حمله میکنه. دروسی پلنش حمله کردنه. به نظر من پلن دروسی تغییر نمیکنه، اما استفانو پیولی اگر میخواد صعود بکنه باید پلنش رو تغییر کنه. این خیلی نکته مهمیه. ببین ما معمولا استفانو پیولی تحت هیچ شرایطی خودمون میدونیم که پلنش رو تغییر نمیده و از روش های مختلفی برای حمله کردن استفاده نمیکنه مگه اینکه مجبور باشه. واقعا نمیدونم، امیدوارم بتونه تغییرش بده.
ببین چیزی که من خودم فکر میکنم در مورد حالا بازی برگشت، خب اینه که چیزی به صورت تغییر نخواهد کرد، چون روم نشون داده از روزی که دروسی اومده تمام بازی ها رو هجومی شروع میکنه، قشنگ میل به حمله تا آخرین دقایق بود این تیم وجود داره، و من فکر نکنم در مورد رومی نوز بشه. و متاسفانه همون چیزی که من الان دقیقا فکر کنم یک سال دارم میگم و ازش مینالم در مورد پیولی، خب دوباره اتفاق افتاد. آقا پیولی میترسه در بازی بزرگ، میترسه که اون برنامه هایی رو که باید ارائه بده، یعنی شما نگاه کنین ما میزبان بودیم، دست بالا رو داشتیم، رو کاغذ ما تیم قوی تر بودیم، با همه این حال و احوالی که دیدیم که ما 20 دقیقه اول کاملا بازی رو دادیم به روم و اصلا نتونستیم بازیمون رو دیکته کنیم به تیم مهمان. بعد شما یه آمار رو که دقت کنید، روم حریف مورد علاقه میلان تو مثلا اون تاپ 6 ایتالیا بوده، یعنی ما هیچ تیمی رو اندازه روم تا حالا شکست ندادیم توی تاریخ باشگاهمون، توی تاپ 6 دارم میگم. خب این باز برمیگرده به این که عمل کرده بازیکن نیست، مشکل لیاو و پولیسیک نیست، میدونی، یعنی هر کس دیگه هم بیاد این ور اون ور هیچ فرقی نخواهد کرد. من حس میکنم مشکل از اینه که دوباره پیولی توی بازی بزرگ ترسید، یعنی یه جورایی الان میلان فعلی پیولی شده لات کوچه خلوت.
آرسنال میدونی نکته پیولی، ببین من ارجاعات میدم به بازی، حالا بکنم دوستان دیده باشن، بازی منچستر سیتی و رئال مادرید تو لیگ قهرمان. یه بازی که دوتا تیم واقعا تاکتیک داشتن، برنامه داشتن. فکر کن رئال مادرید به طور کامل اریک هالند مهاجم اصلی سیتی رو از بازی خارج کرده بود و اما سیتی تونست 3 تا گل به رئال مادرید توی سانتیاگو برنابو بزن. این نشون میده که منچستر سیتی یه تیمه، یک فرد نیست. مثلا بر اینکه هالند روز خوبش باشه یا روز بدش باشه، تیم سیتی دچار مشکلی نمیشه. حتی دیبروینه هم مصدوم بود. اینو میخوام بهت بگم، ما اگر تیممون چه میدونم برای بازی برگشت جلوی روم لیاقت رو نداشته باشیم، عملا حتی همون کوچکترین روزنه های امید برای صعودمون هم از بین میره. چرا؟ چون که ما هیچ برنامه تیم محوری نداریم. این معضل اصلی استفانو پیولی اینه، ما تیم محور فوتبال بازی نمی کنیم، ما فرد محور فوتبال بازی می کنیم. وقتی لیاو و تئو رو مارک می کنن، ما هیچ پلنی برای حمله کردن نداریم. روی نیمکت کلی بازیکن خوب داریم، این فصل ما خیلی خزینه کردیم و تمام تیم ها دست میذارن رو همین نقطه و ما هیچ توانایی، یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم توی بازی. 20 دقیقه طول کشید تا به خودمون بیاییم و ببینیم راههای دیگه برای حمله کردن وجود داره. و اینکه ما 7 تا بازی پشت سر هم میبریم به این دلیل نیست که استفانو پیولی مربی خوبیه، به این دلیل که ما زمانی که باید میبردیم توی بازی با دورتموند توی سنسیرو کرونیچ میاد توی خط دفاعی قرار میگیره و ما میبازیم اون بازی، لیگ قهرمانان رو از دست میدیم. ما اون تایمی که استفانو پیولی باید تاثیر خودش رو میذاشته به عنوان مربی، تاثیرش رو دیدیم. الان بازیکن فشاری روش نیست، تیم حریف فشاری روش نیست، تیم خودمون فشاری روش نیست، میبریم. بله همونجوری که مشخصه ما جلوی آتالانتا توی لیگ میبریم آتالانتا رو، از اون طرف تو کوپا ایتالیا حذف میشیم جلوش، بازی تک حذفیه و ما حذف میشیم جلوش که آتالانتا میخواد توی کوپا ایتالیا نتیجه بگیره. اینه که میگیم ما فرد محوریم، تیم محور نیستیم. اگر تیم محور بودیم بازی های تک حذفی رو میتونستیم نتیجه بگیریم. چه جوریه که آتالانتا میاد با این بازیکن‌ها، با اسکوادی که خیلی واقعا خیلی از اسکواد ما ضعیف‌تره، بریم صادق باشیم با هم دیگه، آتالانتا اونقدر بازیکن تاپ نداره مثل ما، میاد 3 تا به این لیورپول میزنه. حالا شاید بگن لیورپول تیم دومش رو فرستاده بود توی زمین، اصلا تیم دوم لیورپول باشه، مگه لیورپول تیم دومش ضعیفه؟ اگر استفانو پیولی یه همچین اتفاقی برای ما میافتاد، یعنی توی آنفیلد میتونستیم 3 تا به لیورپول بزنیم و تقریبا در آستانه حذف کردن لیورپول پیش بریم، قطعا استفانو پیولی میومد یه تتو دیگه میکرد روی دستش و 3-0 لیورپول توی آنفیلد رو تتو میکرد برای خودش. ما همون فصلی که توی گروه لیورپول بودیم و چهارم شدیم، حذف شدیم از لیگ قهرمانان، توی اون فصل هم لیورپول با تیم سومش اومد توی سنسیرو با ما بازی کرد و ما باختیم اون بازی.
همین بازی روم یا بازی آتلانتا با لیورپول، ببین این همون شجاعت گاسپرینی هست که واقعا تیمش همیشه تیم جنگنده ایه، همه هم دیدن. ولی الان یه چیزی که الان این وسط هست، اگر که آتلانتا بتونه مثلا حالا لیورپول رو حذف کنه، خب بالاخره اینور یعنی یه جوره شانس قهرمانی این و بیشتر میشه، چون به هر حال لیورپول هر جوری حساب بکنی شانس اول قهرمانی بود دیگه، چه اشکالی داره که جامشو بگیری؟ ولی خب متاسفانه ما تیممون اصلا تیم بازی های بزرگ نبود اقلا توی 2 فصل اخیر، برخلاف فصل مثلا 3 فصل پیش. خب سهیل، چیزی که حالا این وسط به نظرم یه ذره از بازی با روم حتی به مراتب مهمتره، بازی با اینتره. ما یه بازی با ساسولو داریم، بعدش بازی با اینتر رو داریم. بازی با اینتر از چه نظر های زمینته؟ از این که اگر که ما بازیمونو جلوی اینتر ببازیم، اینتریا جلوی 70,000 تا تماشاگر میلان جشن قهرمانی میگیرن و این به مراتب از 7 تا شکست و نمیدونم نیمه نهایی اروپا و اینا دردناکتره. امیدوارم اقلا پیولی حتی اگر جلوی روم هم میخواد حذف شه، این لذت رو از اینتریا دریغ کنه. واقعا خیلی دردناکه دیگه. ببین یعنی دیگه از اون بازی که انتا گل خوردیم، از اون بازی که توی اروپا باختیم، یعنی تمام آمارا رو خراب کرد آقای پیولی. ما هیچ وقت به هیچ تیم ایتالیایی، نه فقط اینتر، به هیچ تیم ایتالیایی تو اروپا نباخته بودیم.
دقیقاً. و خب آماری بود که آقای پیولی فصل قبل با اینتر و این فصل با روم خرابش کرد. اما نکته خیلی مهم در مورد این اتفاق اینه که استفانو پیولی طرحش، پلنش، برنامه‌اش و یه جورایی میتونیم بگیم دلخوشیش، همونجوری که ما میدونیم استفانو پیولی خیلی دوست داشت که اینتر توی لیگ قهرمانان باقی بمونه، جلوی اتلتیکو مادرید حذف نشه، تا اینکه بیشتر تمرکزش رو بذاره روی لیگ قهرمانان، توی سری‌ها که تقریبا قهرمانیش رو قطعی کرده و قطعا نمیومد با 100% توانش جلوی ما بازی بکنه که جشن قهرمانی رو جلوی ما بگیره. قطعا یک چهارم بازی های سختری داشتن. تو کوپا ایتالیا هم که حذف شده بودن و عملا به جز سری آ هیچ جام دیگه در حال حاضر ندارن. اگر تو لیگ قهرمانان بودن میتونستیم بگیم اینتر، احتمال اینکه ما اینتر رو ببریم زیاده، کما اینکه ماریو بالوتلی مصاحبه کرده بود و گفته بود که احتمال اینکه میلان اینتر رو ببره زیاده. به نظر من حس می‌کنم این مصاحبه برای زمانی بوده که اینتر هنوز توی لیگ قهرمانان بود و وقتی که از لیگ قهرمانان حذف شده به این معنی که اینتر تمام توان خودش رو میذاره که توی دربی ببره و یه قهرمانی تاریخی و دراماتیک برای تماشاگرش فراهم بکنه، به یادگار بذاره براشون. ستاره دومی که قرار رو پیرنشون بچسبونن یه ستاره‌ای باشه که بگن ما رفت و برگشت خیلی راحت میلان رو سلاخی کردیم و قهرمان شدیم. این نکته ای بود که استفانو پیولی یعنی انقدر دوست داشت که اینتر بمونه توی لیگ قهرمانان که بعد از حذف اینتر توی لیگ قهرمانان یک مصاحبه داد بیرون و گفت اصلا انتظار این رو نداشته که اینتر حذف بشه. این واقعا نشون دهنده اینه که چقدر یک مربی تیم رقیب، واقعا نمیدونم تو فوتبال حرفه‌ای اصلا جایگاهی داره یا همچین حرکتی یا نه. به نظر
آره
من
ببین اینجوری هم نیست که بگی اصلا هیچ کس تالا چنین کاری نکرده یا این صحبت ها، چون بالاخره یه چیزایی که وجود داره. نه حالا من خیلی ایراد به پیولی میگیرم ولی این جز یکیش نیست، ولی بحث اصلی من چیز دیگه ایه. بحث اصلی من اینه که پیولی اقلا توی سه فصل گذشته نتونسته توی هیچ بازی بزرگی ما رو خوشحال کنه. ما دو بار سه بار یوونتوس رو بردیم، الان هم تیم اینزاگی یه جوریه که نشون داده به هیچ تیمی باج نمیده.
نکتهش
اصلا
اینه
دروسی اعلام کرد که من از اینتر الگو گرفتم برای شکست دادن میلان دیگه. یعنی چی آخه دیگه؟ این خودش تیکه بود اصلا، حتی به نظر من اون ربطی نداشت نوع بازیشون، چون اصلا نوع بازی دوتا تیم شبیه هم نیست، ولی به نظر من بیشتر تیکه پروندن بود.
خب مشخصه میدونی، چون که ما 6 تا بازی پشت سر هم داریم اینتر میبازیم و نکتهش اینه. ببین باختن بازی یه طرف قضیه است، تو بازی رو میبازی، بازی که نزدیک بازی کردی، بازی که با تیم حریفت خیلی نزدیک بودی، چه میدونم ال کلاسیکو هایی که بارسلونا خیلی میومد رئال مادرید رو میبرد. نکتهش این بود که بارسلونا اگر خیلی خوب بود رئال مادرید هم خیلی خوب بود، میبینی رئال مادرید هم حمله میکرد، موقعیت میساخت، حالا بعد شانسی یا هر چیزی. ما نکتهش اینه که ما اصلا توانایی موقعیت ساختن روی دروازه اینتر رو نداریم. تمام این 6 تا بازی که ما باختیم رو بری نگاه بکنی، شاید سرجم موقعیتامون به 4 5 تا موقعیت 100% گل هم نرسه. دربی هر چقدر که بگیم جام ها مهمن، تیم بره قهرمان بشه و اینا، دربی جذابیت دیگه ای داره، اینو هممون هم میدونیم. فوتبال به
آره
همین
دیگه،
کجاش قشنگه،
داری با دشمن مستقیم میجنگی، اینی اصلا
فوتبال
داستان
با همین کوریاش قشنگه و ما عملا هیچ گونه حرفی برای گفتن نداشتیم جلوی اینتر و میتونیم خیلی راحت بگیم تحقیر شدیم جلوی اینتر. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که آیا نتایجی که قبل از این بازی ها، یعنی قبل از بازی با روم و اینتر، ما 7 تا بازی پشت سر هم بردیم و با این دید، با این ویژن که ما از جام های مهم حذف شدیم، از کوپا ایتالیا حذف شدیم، از لیگ قهرمانان حذف شدیم، الان هم در آستانه حذف شدن از لیگ اروپا قرار داریم، آیا بردن 7 تا بازی پشت سر هم توسط استفانو پیولی دلیلی برای موندنش میتونه باشه توی فصل بعد؟
ببین نه معلوم که 7 بازی مثلا تو از یه تیم معمولی از 7 تیم معمولی ببری دلیل موندن و ابقا شدنت نمیشه. من وقتی قد اولتیماتوم بالا سر تا سوء نارضایتی هست، مثلا مصاحبه آخر فورلانی رو که نگاه میکنی، پیولی میمونه، پیولی فلان، پیولی ما باش اوکییم، همه چی خوبه، همه چیز آرومه، ما چقدر خوشبختی. بعد یه کاردینالو زلاتان میون مصاحبه میکنه، نه آقا چی قراره بمونه، ما اصلا الان باید جایگاه اول باشیم. علنا اعلام کردن که بابا ما الان انتظار جایگاه اول رو داشتیم، معلومه که ما راضی نیستیم. و نشون میده که مثلا فورلانی و اسکارونی فقط برای آروم کردن جو و کنترل و مدیریت حاشیه ها دارن این مصاحبه ها رو میکنن، مثلا وظیفهشون همینه و این ربطی به ابقا شدن پیولی نداره. ببین این که شما میگی 7 بازی میبری، یه حباب، واقعا یه حباب، این دروغ نیست، این واقعا یه حبابه. تو 7 بازی معمولی میبری، چه دستاوردی داشته آقای پیولی تو این فصل؟ آیا من این سوال از تمام هوادار میلان، هر کسی که این برنامه رو به هر نوعی که میبینه، من یه سوال ازش دارم، آیا در دو فصل اخیر آقای استفانو پیولی دستاوردی برای میلان داشته؟ یعنی چیزی هست که ما اینجا تو کاتگوری دستاورد بتونیم در موردش صحبت کنیم؟ مثلا میگه اینزاگی اینتر رو برد فینال، اوکی خب منطقی میشه یه دستاورد حساب شده، 6 تا بازی مستقیم حریفشو برد، خب یه دستاورده. ستاره دومو زد رو لباس اینتر. آقای پیولی که 3 فصل پیش شما میلان رو قهرمان کردی، آیا از اون سال به این ور شما دستاوردی داشتی؟ آیا شما چیزی به میلان اضافه کردی؟ خب یه سری آمار اومده بود که حالا خیلی پیولی هم روش مانور داده بود که ما امتیازامون با اون فصلی که مثلا قهرمان شدیم یکیه یا حتی بعضا بیشتره. نه این چیزی نیست که بتونی. این فصل تمام تیم‌های سری آ ضعیف‌ترن. ناپولی رو مقایسه بکن، ساسولو رو مقایسه بکن. ساسولو 3 فصل پیش او چه غول کشی بود یادتونه؟ یا آتلانتا بازیکنای آتلانتا 3 فصل پیش رو نگاه کن، آتلانتای الان رو نگاه کن، لاتزیو رو نگاه کن. معلومه که این فصل همه ضعیف‌ترن. امتیازات تو واقعا حباب خالیه. اگر تو همین بازی و همین ترکیبا رو اون 3 فصل پیش داشتی قهرمانی که خوبه، سهمیه هم نمیگرفتی آقای پیولی.
استفانو پیولی مربی نیست که برای هر 3 روز یک بار بازی کردن بتونه تیمش رو آماده بکنه. کما اینکه تو این فصل دوم داریم میبینیم ما 7 روز یک بار داریم بازی میکنیم، نه بازیکن مصدوم میشه نه بد نتیجه میگیریم، خیلی اتفاقا خوب داریم بازی میکنیم، خوب نتیجه میگیریم. حالا بازی با روم میگیم مثلا یه مقداری بالا پایین بودیم ولی خوب داشتیم نتیجه میگرفتیم. رقابتی هم وجود نداره، استرسی هم وجود نداره و این بار فشار روانی روی تیم نیست و ما خیلی راحت داریم نتیجه میگیریم. این نکته رو در نظر داشته باش، اگر استفانو پیولی بخواد بمونه فصل بعد ما فرمت جدید لیگ قهرمانان داریم، فرمتی که تعداد بازیاش بیشتر شده و میتونیم به طور متوسط بگیم ما هر 2 روز یک بار قرار بازی بکنیم و با یک بحران، با یک فاجعه، دیگه بحران نیست، با یک فاجعه از مصدومیت به طور یقین روبرو میشیم. یعنی نتونیم 11 تا بازی کنه هستیمون همجور کنیم برای بازی.
ببین حالا یه چیزی که هست، من همیشه هم میگم در مورد پیولی، اون زمانی که میلان بحران زده بود پیولی واقعا خوب بود، اما ما الان دیگه توقعمون زیادتره. حالا خیلی هم میگن نه پیولی فلان کرد با بازیکنان فلان اسکودتو گرفت، همه اینا درست. خب قرار نیست که ما چون برای اون اسکودتو گرفت تحت هر شرطی قبولش بکنیم. ما الان دیگه دلمون یه مربی بزرگ میخواد، یه مربی نه که پیولی کوچیکه، دلمون یه مربی میخواد که بتونیم بریم به اون چیزای بیشتری که میخوایم برسیم. ببین ما تیممون مثلا لاتزیو یا روم نیست که بزرگترین جاممون مثلا جام دست دو اروپایی باشه. الان بزرگترین جام روم جام چیز هست، لیگ کنفرانسه. ما خب روم نیستیم، من نمیخوام به روم بی احترامی کنم، لاتزیو نیستیم، ما میلانی، ما 7 تا قهرمانی داریم توی چمپیونز لیگ، کلی افتخارات دیگه تو سطح بین المللی داریم. مربیای بزرگو نگاه کنین، الان ژابی آلونسو رو نگاه کنین، یه بازی دیگه نبازه، یه بازی فقط، خب رکورد کل اروپا رو میزنه که دست یوونتوسه. ببینین بچه شوخی نیست که بایر مونیخ رو بری مثلا بهتر کنی. صعود یا عدم صعود به لیگ اروپا رو داریم، خب به محل بالاتر به نیمه نهایی، و در مقابل دربی رو هم داریم، هر دو هم برای ما از اهمیت بالای برخورداره. حالا واقعا تاثیر صعود کردن یا نکردن اون رو دربی چجوریه؟ یعنی مثلا ما اگر که صعود کنیم خب به معنیه که انگیزه بیشتری میگیریم و میایم جلوی اینتر بهتر بازی میکنیم، یا اگر صعود کردیم میگیم آقا مثلا شایسته گل، اصلا دیگه مهم نیست بازی با اینتر هر اتفاقی افتاد. و یا از طرف دیگه مثلا اینجوریه که اگر صعود نکنیم میگیم 100% تمرکز اون رو بذاریم که از دل هوادار در بیاریم و مثلا اینتر رو ببریم، یا مثلا اینجوریه که اگر صعود نکردیم دیگه انقدر بی انگیزه و بی روحیه میشیم که دربی رو هم میبازیم. آقا کدومی که از 4 تا حالت وجود داره؟
صعود کردنمون جلوی روم توی المپیکو ما رو خیلی با اعتماد به نفس تر وارد دربی میکنه، این خیلی نکته مهمیه.
100%.
یعنی اعتماد به نفس ما رو خیلی میبره بالاتر برای اینکه ما اومدیم تو نیمه نهایی. اما خب نکته منفی هم داره، اینه که مثلا صعود ما میتونه باعث گرفتن انرژیمون بشه، میتونه باعث بشه که ما 120 دقیقه جلوی روم بازی بکنیم شاید حتی، و مجبور بشیم بعد از ضربات پنالتی یا 120 دقیقه بازی کردن صعود بکنیم. 6 تا بازی پشت سر هم باختیم، نباید یه بازی دیگه به بازی جلوی اینتر. ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره، از شدنمون از لیگ اروپا باعث میشه ما از نظر روانی توی افت خیلی شدیدی قرار بگیریم و استفانو پیولی اصلا توانایی بالا بردن تیم از نظر روانی رو نداره. اینو بارها و بارها ثابت کرده. ما تو سوپرکاپ ایتالیا فصل قبل، سوپرکاپی که میتونستیم ببریم اینتر رو، میایم 3 تا میخوریم ازش، یه بازی و یک جامه، قطعا باید صدتو بذاری توی اون بازی.
قطعا
پس
همینه.
این نکته به نظر من
ترس مربی به چیزم اضافه میشه دیگه، به بازیکنم منتقل میشه. میدونی چون میتونیم ساعت‌ها بشیم در مورد صحبت کنیم، حالات مختلفش رو بررسی کنیم، ولی امیدوارم که حالا یه بارم که شده پیولی با اون ترسش مواجه بشه و ترسش غلبه کنه و اون کار درست انجام بده، چون ابزار و تواناییشو من فکر میکنم داره. بگذاریم، یه صحبتی چند وقت الان من توی مجازی اینا میبینم که یه سری میلانیا میان میگن که آقا ما امیدواریم که پیولی، یعنی دربی رو ببازیم که پیولی اخراج. آقا قربون شکلتون برم، پیولی اخراج شدنش که حالا بالاخره سر تایمش اخراج شد، ولی اگر ما دربی رو ببازیم این آمارش تا مادامی که باشگاه وجود داره میمونه. کسی بعد دیگه یادش نمیاد 10 سال 20 سال دیگه که به خاطر اخراج پیولی ما بازی رو باختیم یا فلان بلان. نکنید اصلا این صحبت ها رو برای همیشه حذف کنید از ذهنتون.
میدونی طرف تو ترسشون از چیه؟ ترسشون از اینه که ببره و بمونه.
پیولی تنها
یعنی حالا
حالتی که ابقا میشه توی میلان اینه که این فصل یک جام برای ما بگیره. اسکودتو که من بعید میدونم بتونه بگیره، یعنی خیلی محاله، یعنی شاید 2% شانس داشته باشه برای اسکودتو،
زیر 1%
ولی
به نظر
چیزی که الان خیلی محتمل بود چهار هنوزم فلانم نیست لیگ اروپاه. خب سهیل یه مطلب آماده کرده بودی که از این مطلبایی نیست که هر روز تو همه رسانه ها ببینیش و مطلب خاص خودته و میدونم که براش وقت گذاشتی، من خودم خیلی مشتاقم بشنومش، در مورد اون منچستری که الان اومده میلان.
خیلی هم خوب. ما میخوایم در مورد یکی از رفقای قدیمی زلاتان ابراهیموویچ صحبت بکنیم، بازیکن اسبق منچستر یونایتد، یه آمریکایی که توی دورتموند هم بازی کرده، قهرمان لیگ قهرمانان هم شده و کلی تیم اروپایی رو بوده، به عنوان مدیر توی لس آنجلس گالکسی حضور داشته، خیلی موفق بوده، بازیکن خیلی بزرگی رو توی لس آنجلس گالکسی آورده، استیون جرارد، چیچاریتو، داگلاس کاستا و زلاتان ابراهیموویچ، بازیکنی که تو سال 2017 رفت MLS بعدم برگشت میلان و از اونجا به بعد بود که با جناب آقای کیروفسکی یک رفاقت خیلی عمیق رو مثل که با هم دیگه شروع کرده بودن. کیروفسکی آمریکایی الاصله، شاید از اسمش فکر کنید که یک اروپای شرقیه ولی نه، آمریکاییه، از پدر و مادری مقدونیه‌ای. ایشون توی منچستر یونایتد بوده ولی هیچ وقت برای تیم اصلی منچستر یونایتد بازی نکرده و بعدش منتقل شده به دورتموند، توی همون سال هم با دورتموند قهرمان لیگ قهرمانان شده. در مورد کیروفسکی، مدیر اسبق ال گالکسی، مدیر اسبق لس آنجلس گالکسی، مدیری که تونست اون خلأ، معمولا ببینید ما یه خلأی داریم که ستاره های تیم های پایه هیچ وقت توی تیم اصلی نمیتونن اونجوری که تو تیم پایه درخشیدن بدرخشن و کیروفسکی با یک ایده جذاب اومد این خلأ رو پر کرد، اومد این مشکل رو حل کرد یه جورایی برای آکادمی لس آنجلس گالکسی و اومد تیم دوم لس آنجلس گالکسی رو راه انداخت، تیمی که بازیکن‌های آکادمی رو توی شرایط مسابقات اصلی قرار میده و اونها رو آماده حضور هرچه بیشتر توی تیم اصلی میکنه. دقیقا همون کاری که جری کاردیناله و کلا تیم مدیریتی میلان قراره با میلان ب انجام بدن. همونجوری که توی رسانه ها هست، ما قرار یک تیم دوم توی دسته سه ایتالیا بدیم، اون تیم دوم میلان ب، میلانی که بونرا قرار مسئولیت فنیشو بر عهده داشته باشه و آقای کیروفسکی رابطه بین تیم ب و زلاتان ابراهیموویچ. همونجوری که میدونیم ابراهیموویچ دست راست جری کاردیناله توی میلانه، در واقع حرف جری کاردیناله توی میلان رو زلاتان ابراهیموویچ میزنه و الان یکی از مهمترین تصمیماتش رو به نظر من برای میلان گرفت، یکی از با سابقه ترین و خوش سابقه ترین مدیرای MLS رو آورد توی میلان. همونجوری هم که میدونیم صرفا به این دلیل که بیاد بر رابطه بین تیم ب و تیم اصلی باشه و زلاتان ابراهیموویچ باشه، این صرف این نیست، قطعا یکی از مشاورای اصلی ابراهیموویچ قراره باشه توی تمام کارهایی که زلاتان قراره توی میلان انجام بده. زلاتان اختیار تام داره، میتونه توی نقل و انتقالات ورود بکنه، همونجوری که اشاره کردی میتونه سرمربی رو تغییر بده، برای بازاریابی باشگاه میتونه برنامه‌ریزی بکنه و قطعا کیروفسکی یکی از اون مشاوران به نظر من با تجربه و کاربلد ابراهیموویچ توی این زمینه است. اشتباهی که پائولو مالدینی مرتکب شد رو زلاتان ابراهیموویچ مرتکب نمیشه. این نکته ای بود که دوست داشتم در مورد ابراهیموویچ بگم.
آره خب ببین اینا همش یه چین ریاکشن دیگه، اینا همش به هم ربط داره. آقای کاردینال اومد زلاتان رو کرد نماینده تامل اختیار خودش و رسما همه جا اعلام کرد که زلاتان صدای من در میلانه، یعنی من دیگه نمیخوام مستقیما با کسی در ارتباط باشم، زلاتان اون کسی است که من هر چیزی رو لازمه بهش میگم و اون اختیار تام داره از طرف من هر کاری انجام میده. و با آوردن یک چنین مدیری که حالا رفاقت هم با هم دارن، داره یه جوره ریشه خودش رو قوی تر میکنه و ذره ذره داره تیم خودش رو میاره توی میلان.
میخوایم در مورد کریستیان پولیسیک صحبت کنیم و اینو جفتمون میدونیم که پولیسیک بازیکن راست پای سمت چپ، خیلی خوب میتونه فوتبال بازی بکنه، به عنوان هافک هجومی خیلی خوب میتونه فوتبال بازی بکنه، حتی مهاجم هم گاهی اوقات فوتبال بازی کرده، اما پست تخصصی وینگ چپ و هافک هجومیه. اما توی میلان استفانو پیولی مجبور شده که وینگ راست بازی کنه. به نظرت قبل از ورودش به میلان آیا باهاش همچین صحبتی کرده بودن که تو باید وینگ راست بازی بکنی با اینکه اصلا پست تخصصیت نیست؟
ببین نگاه کن
دوست دارم
سوهیل، این
بدونم
نمیشه
نظرت
بگی
چیه.
که اصلا تو نمیتونی الان اینجوری در مورد صحبت کنی که بگی آره مثلا اینا قبلا باهاش صحبت کردن که تو اگر میای میلان خب باید به عنوان وینگ راست بازی کنی، ما وینگ چپ داریم مثلا لیاو هست. نه، اگر یادتون باشه توی تور پیشفصل میلان، خب که میلان سه تا بازی انجام داد اونجا با بارسلونا و رئال و یوونتوس، تو هر سه تا بازی پولیسیک سمت چپ بازی کرد، یعنی تو تمام پیشفصل پولیسیک تو سمت چپ میلان بازی کرد. یعنی من به شخصه فکر نمی کنم مثلا تو فوتبال حرفه‌ای بیان به یه بازیکن بگن تو قراره بیای فقط این کارو انجام بدی. نه، من فکر کنم یه چشم انداز از آینده میلان به پولیسیک ارائه دادن و اون چشم انداز برای پولیسیک الان مخصوصا با وجود مدیرهای آمریکایی میلان، پولیسیک آمریکایی بیشتر ترغیب شد که بیاد میلان و کما که داریم میبینیم چقدر هم خوب درخشیده. و علاوه بر اون در مورد پستش که الان داره وینگ راست بیشتر بازی میکنه، چوکوزه او درخشش لازمون نداشت. یعنی من حس میکنم عمل کرده چوکوزه خب و کیفیت خوب سمت چپ باز شد که پولیسیک بره سمت راست. خب چون اگر میخواست فقط سمت چپ بازی کنه خب بعد میموند مثلا هی با لیاو تعویض میشد یا این چیزا، بعد توی پست هافبک هجومی الان با توجه به سبک بازی میلان خب اونقدر نمیتونست بدرخشه، پس در نتیجه گفت برم سمت راست بهتره و همان داریم میبینیم که توی سمت راست داره بازی میکنه، خوب داره بازی میکنه، بهترین فصل کل کریرش رو داره الان پشت سر میذاره از نظر آمار گلزنی و همه چیز.
اما بله، اگر عملکرد خیلی ضعیف چوکوئزه نبود، چون که ما مهمترین خریدمون چوکوئزه بود، اینو میتونیم به جرئت میتونیم بگیم مهمترین خرید تابستونمون چوکوئزه بود، که ما بیا خریدی که داشتیم که وینگ چپمون بتونه مثل وینگ راستمون بتونه مثل وینگ چپمون فوتبال بازی بکنه، اما خب متاسفانه نشد حالا به هر دلیلی، و ما دیدیم که کریستیان پولیسیچ جواب داد و آقای استفانو پیولی هم وقتی از یک فرمول جواب بگیره، با زمانی که به سختی توسط همون فرمولی که جواب گرفته تنبیه نشه، از اون فرمول دست نمیکشه. اما اینکه دیدیم توی بازی والچه از کریستیان پولیسیچ به عنوان پست شماره 10 استفاده کرد، پست تخصصیش
دقیقا
بود،
بلا
توی
دام
میلان هم خوب حمله میکرد، هم خوب توپ تو یک سوم دفاعی لچه به گردش در می آورد، کلی تونستی موقعیت خلق کنیم، تیم بازی روونتری داشت انجام میداد. میدونی به طور کلی میخوام اینو بگم، یعنی اینکه تفاوت رو احساس میکردیم که
دقیقا
پولیسیک داشت عمل
مثل
کرد
دیبالا تو روم
بازی.
بود دقیقا عمل کردش.
دقیقا، و خب ذاتا ببین شبیه هم دیگه ان، آخه میدونی نوع فوتبالشون شبیه هم دیگه است.
دیبالا کم خوشگل داره
حالا از نظر قیافه ای من کاری نداشتم، ولی پولیسیک قیافش مردونه تره بهتره، ولی حالا بگذاریم. یه چیزی میخواستم بگم در مورد اوایل این فصل که داشتی در مورد کریستیان پولیسیچ صحبت میکردی، حالا بگذاریم در موردش و بگیم بهترین خرید تابستونی میلان بوده حتی سری آ.
خب سویل، یه اتفاق هیجان انگیز که هست، ما بازی خیلی خیلی مهم و هیجان انگیز پیش رو داریم که برای دیدنش برای هر کسی واقعا هیجان داره. بقیه قوله دنیا کم بودن، رئال بارسا کم بود، ما باید با منسیتی بازی کنیم. کجا بازی کنیم؟ توی زمین دوم خودمون. ما امسال مثل پارسال که تور پیشفصل رفتیم آمریکا، میریم آمریکا ولی این بار نمیریم غرب آمریکا، میریم شرق آمریکا. میریم شرق آمریکا تو نیویورک و نیوجرسی، قراره یه تور پیشفصل خیلی خفن داشته باشیم. این در ادامه اون روند تبلیغاتمون و برندسازیمون توی آمریکا هست که خب بالاخره از آمریکا شروع کنیم و توی کل دنیا یه برند خیلی مطرح بشیم، در ادامه همکاریمون با یانکیا، حالا شبکه یس و حالا بیدید حتی اون کیت چهارمو که پوما تولید کرد برای میلان توی آمریکا ریلیز شد و چقدر تبلیغات شده. حتی یه سری برندهای خیابونی مثل پلژر نمیدونم این چیزها، اسپورت پلژر و اینا برای میلان یه سری تولید و تبلیغ داشتن و خب همین همکاری ها منجر میشه که امسال حتی فروش از پارسال، آمار فروش رو که یادتونه بهتون گفتم، امسال فروش قرار از پارسال هم بیشتر بشه. یعنی پیش بینی اینه که یه سود تجاری خیلی خوب قرار دوباره عاید میلان بشه و نه فقط از میلان، عاید همه باشگاه، ولی خب به خاطر طرفدارای خیلی خیلی بیشماری که میلان توی آمریکا داره، یعنی پیش بینی ها 43 میلیون طرفداره. شما تصور کنین 43 میلیون واقعا عدد خیلی بالاییه. 43 میلیون طرفدار قرار میلان رو تشویق کنن و به این دلیل میگیم زمین دوممون، چون الان میلان یکی از پرطرفدارترین باشگاه های اروپا توی آمریکا شو. بیلت فروشی ها هم از تقریبا یک ماه دیگه شروع میشه و فکر میکنم که بیلت فروشی ها خیلی زود سولد اوت بشه، چون پارسال با اینکه اولین تورم بود ولی یادتونه زمانی که ما اطلاعاتشو به شما دادیم همه بیلت ها سولد اوت شده بود. برنامه بازی هم توی حالا به تاریخ شمسی خودمون توی مرداد هست، به تابستون فکر کنم بازی هامون هم یکیش میشه 7 مرداد، یکیش 10 مرداد و یکیش هم 16 مرداده. به ترتیب اینجا این بازی ها رو داریم که اولین بازیمون با سیتی هست، خب که قطعا خیلی جذاب. حالا آمار بلیت فروشی و اینا رو سعی میکنم حتما براتون آپدیت بذاریم. 7 مرداد با سیتی بازی داریم، توی خود نیویورک هم بازی داریم. بعد میدونین که تیم‌ها اصلا کلا اینجا یه قانونه که چون تبلیغات هست و اسپانسر خیلی بزرگ دارن، همه بعد بازیکن اصلی و تیم‌های اصلیشون بازی کنن. جوری نیست مثلا فکر کنین میان مثلا تیم دوم سوم بازی کنن، نه، تیم بعد با اسکواد کامل بیاد چون تبلیغات خیلی زیاده برای چنین چیزی، اونم توی نیویورک یکی از مهمترین شهرهای دنیا. و خب بازی بعدمون توی 10 مرداد یا همون 31 یولیه که با رئال بازی میکنیم، این دفعه توی شیکاگو ایلینویز بازی میکنیم و بازی آخرمونم توی 16 مرداد به تاریخ شمسی میشه 6 آگوسته که با بارسا بازی میکنیم توی کجا؟ بالتیمور. کلن دفعه توی جبهه شرقی بازی داریم به جای غرب. ولی در کل این برنامه خیلی برنامه جذابیه و اینا هر سال اگر انجام بشه خود به خود به پیشرفت میلان کمک میکنه. اینجوری ما هم یه محکی میخوریم. ما چند بار حالا اینجا در مورد صحبت کردیم که الان ما با سیتی خودمون رو مقایسه کنیم، چون الان سیتی واقعا یکی از بهترین تیم‌های دنیاست. من فکر کنم همه معتقد باشن الان بهترین فوتبال سیتی بازی میکنه و مثلا بد نیست اگر ما باشون بازی کنیم، یه سنگ محکیه دیگه. و همین دیگه سهیل، اگر چیزی داری در موردش؟
کامل و جامع بود. امیدوارم که تور پیش فصل مثل تور پیش فصل این فصل نباشه که همه بازی ها رو ببازیم، امیدوارم بتونیم ببریم بازی ها رو و با مربی جدید، این نظر شخصیمه، با مربی جدید و با یک ترکیب جدید و یک فوتبال جدید بتونیم به چالش بکشیم بقیه بایی یعنی گرفتیم مثل سیتی و رئال و بارسا. بالاخره پتریک اروپایی فرانچسکو کاماردا، بازیکن فوق‌العاده تیم پریماورا هم از راه رسید، البته هتریک با تیم ملی. این باعث میشه پروسه تمدید قراردادش سخت بود سخت‌تر هم بشه. تو جریان بازی زیر 17 ساله‌های ایتالیا در مقابل بلژیک، تیم ایتالیا با نتیجه 2-0 عقب میافته و فرانچسکو کاماردا میاد توی بازی هتریک میکنه و نتیجه میشه 5-3 و بازی رو میبره تیم ایتالیا. همونطوری که گلهاش رو هم دارید میبینید، چرا این هتریک جنجالی شده میخوایم صحبت بکنیم. چون رسانه‌های انگلیسی در موردش صحبت کرده بودن. میدونستیم یکی از دو تا از مشتری های پروپاپورس کاماردا منچستر یونایتد و منچستر سیتی هستند به دلیل یک قانون توی لیگ انگلیس، و اون هم اینه که قانونی که نمیتونن با بازیکن زیر 18 سال قرارداد ببندن، احتمالاً توانایی جذب کاماردا رو نداشته باشن و ما توی این مسئله دست بالاتر رو داشته باشیم. اما یک تیم فرصت طلب دیگه هم هست که اتفاقا به کاماردا علاقه‌منده، تیمی هم هست که کلی استعداد و تلنت توش وجود داره، کلی استعداد و تلنت تونسته معرفی بکنه به دنیای فوتبال و اون تیم دورتمونده. کار ما خیلی سخته، اما این اطمینان رو داده بودن رسانه‌ها نسبت به اینکه بعد از اون تنش‌های اولیه‌ای که بین حالا پدر کاماردا ایجنتش و مدیرای میلان اتفاق افتاده بود، الان به یک نقطه رسیدن که تمدید قرارداد اتفاق بیفته. میلان اگر بتونه یک تمدید قرارداد باش انجام بده و با یک بند تمدید سه ساله تا سال 2027 بتونه کامارادا رو نگه داره، قطعا برد کردیم و در امان نگهش داریم. یه نکته خیلی مهم در مورد اون پیروزی 5-3 ایتالیا جلوی بلژیک همین بود که سه تا گل کامارادا زد و یه دونه گل رو هم از روی نقطه پنالتی یکی دیگه از بازیکن‌های پریماورای میلان ماتیا لیبرالی زد و این نشون میده که پریماورای میلان چقدر بازیکن‌های خوبی رو برای نسل آینده ایتالیا داره تربیت میکنه. ایناسیو آباته نشون داده که واقعا حق حضور تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان جوانان رو داره و واقعا میتونیم بهش تبریک خیلی خوب بگیم.
خب بچه ها، یه اتفاق دیگه هم که افتاد، خب و خیلی خیلی اتفاق بی سابقه تاریخی و خفن هست، ما الان توی لیگ هفتمیم توی لیگ پریماورا، ولی حساب بکنیم توی نیمه نهایی الان باید با پورتو بازی کنیم و اگر از پورتو ببریم میریم فینال و نکتهش اینه که ما رئال مادرید رو شکست دادیم. اما یه نکته منفی هم وجود داره در مورد یکی از بازیکن‌های جوونمون، حالا قبلا هم توضیح داده بودیم، ویکتور لتو متاسفانه مصدوم شده و مصدومش هم به حدی بوده که جراحی کرده، دکترها گفتن جراحیش موفقیت آمیز بوده و فصل بعد کامل در دسترس، ولی این کل فصل رو از دست داده و طبیعتا بازی نیمه نهایی و اگه رفتیم فینال رو نمیتونه باشه. الان چهار تا تیمی که اومدن بالا اولمپیاکوس هست و نانس هست و پورتو میلان. حالا پورتو میلان با هم بازی میکنن، ما 19 اپریل بازی داریم، یعنی جفت بازی همزمان 19 اپریل برگزار میشه که فکر کنم به تاریخ ما میشه آخر فروردین، نمیدونم دقیقاً چندم فروردین میشه فکر کنم میشه 30 فروردین. آره میشه 30 فروردین. 30 فروردین بازیای نیمه نهایی برگزار میشه و برنده ها میرن فینال توی روز 1 اردیبهشت، یعنی 22 اپریل توی سوئیس فینال برگزار میشه. دیگه کاملا هم بی‌طرفی رعایت شده. امیدواریم میلان بتونه بره فینال و امیدوارم توی فینال قهرمان بشه. نمیدونم حالا چه جوریه وضعیت بلیت فروشی و اینا رو، ولی پیگیری میکنم. اگر شد شاید تو اصلا تونستم برم اونجا بازی رو ببینم. خب حالا بچا در مورد پریماورا که صحبت کردیم، خب حالا توی صحبت ها اینجا اشاره شد که بونرا قرار بیاد تیم سرپرست تیم بمون بشه و تیم بمون هم قبلا مفصل توضیح دادیم که چه جوری قراره شروع کنه و اصلا قوانینش چیه، در صورت قهرمانی چی میشه، همه اینا رو مفصل توضیح دادم، لطفا اپیزود قبل اگه ندیدید ببینین. اما فرقی که الان کرده نسبت به قبل اینه که دیگه قرار نیست فقط یه سری بازی کنه مثلا خیلی جوان زیر 19 سال بیان توی تیم ب. میلان قراره کلا تیم ب شو مثل یوونتوس، متشکل از یه سری بازیکن‌ها یا حالا جوون و استعداد و یه سری بازیکن‌هایی که میخواد اینا رو اول اونجا تست کنه و بعد بیاره توی تیم اصلی. یعنی قرار تیم اینجوری تشکیل بشه دیگه، محدودیت سنیه مثل همون قوانینش که برای یوونتوس بود که توضیح دادیم کامل، اینجوریه که میتونی بازیکن‌های بزرگتر هم بیاری، یعنی محدودیتی نداری، یعنی تو میتونی بازیکن‌های 23 سال هم تا 25 سال هم حتی توی اون تیم بیاری. یعنی این الان میلان تصمیم گرفته این کارو بکنه، اما هنوز 100% نشده. باید مثل که یه جایی خالی بشه توی اون لیگ 3 که بتونن این تیم رو از اونجا استارت بزنن و یه سری مجوز بگیرن، که هنوز برای میلان این قضیه اتفاق نیفتاده، اما به شدت دنبالش هست. آقای کاردیناله به شدت دنبالش هست. در مورد سرمربیشم، خب الان میگن محتمل ترین گزینه آباته هست که هم خب بالاخره دی ان ای میلانی داره، هم الان داره با جوونا کار میکنه، بالاخره دستاوردی داره مثل رفتن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان جوانان که تا حالا برای میلان اتفاق نیفتاده بود. پس به نظر من گزینه خوبیه و خب از اون برم خوب با میلان تو خوب با جوونا کار کرده. ارنستو بردا به عنوان ورزشگاه خونگی تیم به معرفی شد، یعنی بازی ها قراره اونجا برگزار بشه. این حالا چرا در مورد این ورزشگاه هنوز قطعیتی وجود نداره، چرا این ورزشگاه با تیم زنان اینتر قرارداد داره، اینا منتظر این قضیه هستن که هنوز 100% نشده. یکی از مشکلاتی هم که سر راه هست همینه، ولی خب اگر این ورزشگاه اوکی بشه خب یه سری مزایا هم داره دیگه، چون هم خیلی نزدیک، امکانات خوبی داره، ولی خب فعلا تحت قرارداد تیم زنای اینتر، تیم زنای اینتر اونجا تمرین میکنه. این بوده. آره
نکتهش اینه، چون که فیفا یه برنامه ای داشت که تعداد بازیکنهای قرضی رو محدود بکنه و میدونستیم خیلی از تیم‌ها میومدن استعدادها رو جمع میکردن، قرضشون میدادن به تیمای دیگه و اولا تیمای دیگه کار تیم ب اون تیم رو انجام میدادن. چلسی توی این مسئله سردمدار بود، انقدر بازیکن قرضی داشت. ولی به نظر من یک باشگاه خودش یه تیم ب داشته باشه و بتونه ازش استفاده بکنه خیلی خوبه. مثلا چه میدونم اسماعیل بناصر 6 ماه مصدوم بودن، تقریبا یک نیم فصل کامل رو از دست داد قطعا ما تیم به داشتیم روند ریکاوری بهتری داشت و بهتر در شرایط مسابقه قرار می گرفت و ما میتونستیم بیشتر ازش استفاده بکنیم. حتی کالولو که مصدوم بود اومد حالا ریکاوریشو انجام داد ولی متاسفانه دوباره مصدوم شد تا آخر فصل. اگر ما تیم به داشتیم قطعا فشار کمتری داره. خب تو توی یک لیگی مثل سری آ بازی کردن فشارش خیلی بیشتره. تو توی یک لیگی که فشار کمتر بازیکنهای حالا زیر 19 سال تیمایی که بازیکنهای اصلی ندارن بازیکنات رو بازی بگیری بهتر توی شرایط مسابقه قرار میگیرن. هر چقدر هم بگیم بازیکن تمرین میکنه ولی مسابقه یک چیز دیگه از شرایط کاملا متفاوتی داره به نظر من. و حالا همین حضور کروفسکی به عنوان یک مدیری که سابقه این روند رو داشته، این پروژه رو توی الی گالکسی پیاده کرده، موفق بوده، ازش جواب گرفته و ما این مدیر آوردیم اینجا، نشون میده که این تیم برای جری کاردیناله کادر مدیریتی چقدر مهمه و چقدر روش حساب کرده و چقدر میخواد ازش بهره برداری بکنه.
خب حالا ولی چیزی که خیلی خیلی جذابتر از ساخت ورزشگاهه، خب غلط کردم سالا سردار میلانه که آقا میگه من غلط کردم، بیاین همون سنسیرو رو بازسازی کنی، من آقا پشیمونم، نادمم، هرج بگیم. چون اصلا فکرشو نمیکرد که مثلا یهو بیان نبرن یه زمین 43 میلیونی بخرن توی یه جای دیگه و یه چنین طرح خیلی خفن و گسترده‌ای بدن برای ساخت ورزشگاه. همش گفت نه اجازه نداریم فلان بلان، همش سنگ مینداخت جلوی پای میلان و اینتر، بعدم میگفت نه سنسیرو فلانه، سنسیرو بلانه، چون خیلی سود خوبی داشت گیرش میومد. بعد خیلی 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 جالب بود که جری کاردیناله در جواب فقط بهش گفت چیزی نبود که من جذبش بشم، من هم برنامه خودمون رو پیش میبرم. و خب دیگه از زیر دست شهرداری میلان هم خارجه، چون اصلا توی منطقه دیگه است. و جالبه که او برم شهردار سان دوناتو بسیار بسیار داره استقبال میکنه، چون قراره یه رونق خاصی به منطقه اضافه بشه دیگه. بعد یه همایشی برگزار کردن که مردم بیان اونجا نظر بدن اینا، این یه سوء تفاهم این وسط اتفاق افتاد که خیلی‌ها فکر کردن که این یه رای گیریه، یعنی مردم میگن نه ما دوست نداریم این مثلا ورزشگاه ساخته نمیشه، یه جور دیگه ساخته میشه. نه نه نه، اصلا چنین چیزی نبود. داستان این بود که اینا اومدن یه همایش برگزار کردن، تو این همایش از مردم نظر خواستن، از مردم محلی گفتن آقا نظر شما در مورد این ورزشگاه و اینا چیه، ما میخوایم یه تعامل با مردم محلی منطقه سندوناتو داشته باشیم که این باعث بهتر ساخته شدن ورزشگاه بشه. و مال و شهردار و حالا مسئولای اونجا گفتن که این زمینی که خریدار شده یه ملک خصوصیه، اصلا نیازی به نظر مردم نیست، اینا هر چی دلشون بخواد توش میتونن بسازن چون مجوزاش هم گرفتن. اما این فقط به نشونه احترام به مردم محلی و منطقه سندوناتو برگزار شد که بیشتر یه حالت یه ایمیل هم براشون گذاشتن که مردم برن ایمیل بزنن و یه آدرس پستی گذاشتن که تا مردم نامه بنویسن اگر نظری دارن هر چیزی هست یه تعاملی برقرار بشه. اما در آخرین آپدیتی که برای ورزشگاه اومده، همچنان قرار بزرگترین اسکرینی که توی حالا ایتالیا وجود داره باشه و از سال 2011 هیچ ورزشگاهی توی ایتالیا ساخته نشده و قرار خوب این اولیش باشه. برنامه هنوز همچنان همینه که برای فصل 28-29 افتتاح بشه. برای 28 میگم که اصلا خیلی بعیده، احتمالا برای 29 افتتاح میشه. حالا یه سری چیزا تغییر کرد، مثلا اون چیزی که تغییر کرده اینه که قرار قبلا دو تا خط مترو باشه، الان کردنش 4 تا، قبلا 8000 تا ظرفیت بود الان شده مثلا 20000 تا ظرفیت. خب این شما حساب بکنید یه ورزشگاه الان 70000 تاست، گفتن تا 80000 تا آپدیت میشه، 20000 تاش میتونه با مترو بره بیاد. و خب کلی پارکینگ، فضای سبز، چند مدل رستوران، یه دفتر خیلی خیلی بزرگ قرار شده برای میلان اونجا ساخته بشه که بشه دفتر مرکزی باشگاه میلان. و خب خیلی پروژه بزرگ و کاملیه. خب زمینش هم که خریداری شده. و چیزی که من میخواستم بهتون بگم، لطفاً لطفاً خواهش می‌کنم خودتون رو درگیر اطلاعات ناقص، اطلاعات فیک رسانه‌ها نکنید. هر چیزی که در مورد آپدیت های مربوط به این ورزشگاه و کلا هر چیزی که ما توی پادکست داریم به شما میگیم و خودمون آپدیت میکنیم، یعنی سعی میکنیم همیشه در سریع ترین زمان به روز ترین اطلاعات رو به شما بدیم.
میخوایم در مورد یه ابراهیموویچ صحبت بکنیم که این فصل، که برای اولین بار توی این فصل تونست برامون گل بزنه، پسر زلاتان ابراهیموویچ. درسته که دیگه خود ابراهیموویچ هیچ وقت نمیتونه برامون گل بزنه، اما هنوز پسرش هست تا گلای خیلی جذابی برامون بزنه و ما رو یاد پدرش بندازه. داریم در مورد ماکسیمیلیان صحبت میکنیم. ماکسیمیلیان تو جریان بازی مقابل تیم ساسولو تونست اولین گل فصل خودش رو پیراهن میلان بزنه و این مهاجم فرصت طلبیه، دیدیم که وینگر فرصت طلبیه و از روی سوپر ریباندی تونست دروازه حریف رو باز بکنه. همون جوری که میدونید ماکسیمیلیان و کاماردا تقریبا سناشون نزدیک به همه، توانایی بازی با همدیگر رو دارن، توی یک رده سنی رو دارن، پس به احتمال خیلی زیاد توی فصل بعد توی تیم ب میلان که ما انقدر داریم در موردش صحبت میکنیم، انقدر دارن براش برنامه ریزی میکنن، زوج خطرناکی رو توی خط حملهمون تشکیل بدن و گلای خیلی زیاد و قشنگی برامون بزنن که شمع گلزنی خیلی بالایی دارن. واقعا گل قشنگیه، فرصت طلبانه این گل رو به ثمر رسوند از روی ریباند و گل قشنگی بود. و وینگر بازی میکنه برخلاف پدرش که مهاجم نوک بود، وینگر بازی میکنه و کیروفسکی هم که مدیر تیم، حالا رابطه بین تیم ب و زلاتان ابراهیموویچه که دیگه رفیق زلاتان، رفیق پدرشه و خیلی جذاب این اتفاق و به نظر من خیلی قشنگ میتونه باشه.
خب سویل، حالا یه چیز خیلی باحال، یه مثلث خیلی خفن تشکیل شده این دفعه از اون مثلث های خیلی خاصه، مثلث زلاتان، لیاو و گوکرش یه مثلث دارن تشکیل میدن. حالا مثلث چجوریه؟ گوکرش سوئدیه، برای تیم ملی سوئد بازی کرده، با زلاتان هم بازی بوده و اصلا اون اسطوره و قهرمانش از بچگی آقای زلاتان بوده. ولی خب چیزی که خیلی جالبه اینه که چند وقت پیش سوئد با پرتغال بازی داشت، سوئد با پرتغال که بازی داشت، حالا بازی 5-2 شد، لیاو یه گل خیلی قشنگ زد، قشنگ سمت چپ سوئد و قشنگ اتوبان کرد. ولی یه چیز اتفاق خیلی بامزه که افتاد بین دو نیمه، لیاو رفت پیرنش با گوکرش عوض کرد و خیلی رسانه‌ها گفتن که خب این به خاطر علاقه میلان به گوکرش هست و لیاو هم اومده یه چراغ سبز نشون داده. و خب از اون طرف هم میخوام مثبت بود که لیاو هم یه جورایی انگار خودشو دیگه الان داره یکی از بزرگترهای تیم و یکی از مهرهای اصلی تیم میدونه و این خیلی خوبه، امیدوارم که بمونه. و خب ما یه شماره 9 واقعا خوب میخوایم، اما یه تگ خیلی سنگین روی گوکرش هست. گوکرش یه بند آزادسازی 100 میلیونی داره که خب دور از ذهن کسی 100 میلیون براش هزینه کنه، اما قطعا ارزون نخواهد بود و پیش بینی میشه حدود 50 میلیون هزینه شه و با همون 50 میلیون هم اسپورتینگ لیسبون کلی سود خواهد کرد.
در مورد گوکرش صحبت خیلی خوبی کردی، واقعا الان جزو 10 گلزن برتر توی 5 لیگ معتبر اروپایی، خیلی گل زده، 36 تا گل، 14 تا پاس گل، آمار فوق العاده ای برای مهاجم 25 ساله. این بازیکن تو کاونتری بازی میکرد همونجوری که خودت اشاره کردی و تا پلی آف صعود به لیگ برتر هم اومدن، نتونستن صعود بکنن. دو فصل توی کاونتری بود، توی 116 بازی 43 گل برای کاونتری زد و این آمار فوق العاده ای، قبلش خیلی بازیکنی نبود که بتونه گل بزنه، یعنی از سال 2017، آره سال 2017 از استکهلم رفت برایتون، تو تیم دوم برایتون بود، برای تیم اول هیچ وقت بازی نکرد، بعدش رفت سنت پاولی تو بوندسلیگا تو 7 تا گل زد توی 28 تا بازی، نقطه عطفش هم کاونتری بود. خب الان میخوایم بگیم که چرا تمدید قرارداد فرانچسکو کاماردا اینقدر مهم و حیاتی برای تیمه، بازیکنی که خیلی خوب میتونه تفاوت‌ها رو رقم بزنه، حتی توی همین سن کم تونسته تفاوت‌ها رو رقم بزنه، بازیکنی که یه گل 3 امتیازی جلوی یوونتوس توی یک بازی حیثیتی در مقابل یوونتوس تونست برامون به ثمر برسونه و ما یوونتوس رو بردیم توی خونه یوونتوس، دیدیم که تفاوت‌ها رو میتونه رقم بزنه و داریم حس می‌کنیم که تفاوت‌ها رو داره رقم می‌زنه. همونطوری که مشخصه توی این هفته فرانچسکو کاماردا تونست 13مین گل خودش رو به یوونتوس رده 13می بزنه و باعث برد 3 امتیازی ما بشه تو خونه یوونتوس، این بلا رو سر یوونتوس آورد و دقیقه 14 تونست 13مین گل فصل خودش رو بزنه و ما رو پیروز بکنه توی این بازی. و مثل همیشه یوونتوس تیم قویه، توی خونه یوونتوس ما بازی داشتیم، چه پایه‌هاش چه تیم اصلی یوونتوس همیشه قدرتمندن توی خونه‌شون و این نشون میده که چرا باید مهاجمی مثل فرانچسکو کاماردو برای تیم ما بمونه و باهاش تمدید بکنیم. این مهاجم آینده میلانه، این مهاجم تو تک تک رده های سنی میلان بازی کرده و با جو باشگاه، دی ان ای باشگاه آشناست و این به نظر من یکی از مهمترین چیزاییه که ما باید تمام تلاششون رو بکنیم. مدیران باید تمام تلاششون رو بکنن برای نگه داشتن این بازیکن، برای نگه داشتن این جواهر ایتالیایی، برای این بازیکنی که شمع گلزنی بسیار تا بسیار بالایی داره، جایگیری های فوق العاده ای داره. گلش به یوونتوس رو هم دارید میبینید، این بازیکن واقعا فوق العاده است و میتونم بگم شاید توی عصر حاضر کمتر بازیکنی انقدر خوب بتونه گل بزنه. و دلیل اصرار بیش از حد تیم های مثل سیتی، یونایتد و حتی دورتموند به جذب این مهاجم دقیقا همینه، همین شمع گلزنی بسیار بالا، که همین که خیلی کم بازیکنی توی دنیا پیدا میشه که انقدر راحت و انقدر خوب بتونه گلزنی بکنه. امیدوارم ما بتونیم این بازیکن رو که تا همین الان پرورشش دادیم، به این نقطه رسوندیمش و انقدر سر زبون ها افتاده، بتونیم به پیش خودمون نگهش داریم، خیلی زود به تیم اصلی اضافه بشه، یه تمدید قرارداد اتفاق بیفته، به تیم اصلی اضافه بشه. قطعا با مربی غیر از پیولی ما میتونیم از این بازیکن استفاده بکنیم، از شمع گلزنیش استفاده کنیم، بهره ببریم و بتونیم نتیجه بگیریم. هر مربی غیر از پیولی باشه این کارو انجام میده، ولی متاسفانه استفانو پیولی مربی نیست که بتونه از جوانان بازی بگیره.
ببین دمت گرم واقعا. ببین از این بچه همیشه دوست دارم بشنوم، خیلی 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 جذابه شنیدن هر چیزی در مورد کاماردو برای من. خب در کل اگر چیزی مونده اضاف کن، اگر نه که با یه خداحافظی تمام بیننده هامون رو خوشحال کنیم. یه قسمت دیگه تموم شد. مرسی که با ما بودید، مرسی که برنامه ما رو میبینید، مرسی که از اولش از 13 سال پیش با سایت ما بودید. من تشکر میکنم از میلاد، تیم خوبش، همه کسایی که واقعا دارن زحمت میکشن برای تک تک اپیزودها، کلی آدم دارن زحمت میکشن. ممنونم از همشون، از همه شمایی که بیننده برنامه ما هستیم ویژه تشکر میکنم. بعد از کلی وقت دوباره اومدیم، امیدوارم که حالا قسمت های بیشتری بدیم با موضوعات متنوعتر و موضوعات خاصی که واقعا جای دیگه پیدا نمیشه. باز هم میگم اگر سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید، فالو کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، نظراتتون هم تو کامنت به ما بگین. ما حتما یه برنامه هم خواهیم گذاشت که در مورد نظرات شما و کامنت های شما قطعا صحبت خواهیم کرد، دونه دونه شو بررسی میکنیم. واقعا افتخاری برای ما که شما بیننده نیست. دمتونم گرم واقعا. تا یه اپیزود دیگه به امید موفقیت های پیش و بیش میلان.
منم مثل همیشه از تمام تماشاگرایی که ما رو نگاه میکنن، لایک میکنن، سابسکرایب میکنن تشکر میکنم. منم قطعا تمام این تجهیزاتی که آرسام داره رو میتونم، یعنی تهیه میکنم میارم و همپای آرسام با هم دیگه میایم بالا. البته کیتای آرسام همه قدیمیه، کیتای من جدیده، یعنی به این نکته توجه داشته باشید. آرسام کلاسیک کار میکنه، ما جدید کار میکنیم.
هر کس کیتای دوره خودشو میگیره.
آقا فورزا میلان
از امروز تا همیشه.
بای بای،
قربونتون، خدا حفظ شما.